بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز جمعه برای گفتگو با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا رفت. موضوع گفتگوهای سفر دو روزه آقای طالبانی مسائل امنیتی و نظامی و همکاری در زمینه‌های انرژی و روابط اقتصادی اعلام شده است. آقای طالبانی در کنفرانسی خبری پس از ملاقات با آقای گل گفت عراق خواهان استحکام روابط با ترکیه است. پیشتر دولت ترکیه در بیانیه گفته بود آنکارا سعی خواهد کرد طی سفر آقای طالبانی به بهبود روابط ترکیه و عراق بپردازد. در هفته‌های اخیر مقام‌های بغداد از حمله ترکیه به مواضع شورشیان پیکاکا در شمال عراق ابراز ناخرسندی کرده بودند. دولت اسپانیا گروه جدایی طلبان باسک ATA را مسئول تروری یکی از اعضای حزب سوسیالیست اسپانیا دانست. ایسیاس کاراسو که از اعضای سابق شورای شهر نیز بود در مقابل خانه‌اش در شهر مندراگون در منطقه باسک به ضرب گلوله کشته شد. حزب سوسیالیست اسپانیا به رهبری خوزه لوئیس رودریگز نخست وزیر و حزب محافظه‌کار رقیب عمده آن پس از ترور یکی از اعضای حزب سوسیالیست تبلیغات انتخاباتی را متوقف کردند. انتخابات پارلمانی اسپانیا یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. مقام‌های نظامی کولومبیا روز جمعه گفتند ارتش این کشور یکی دیگر از رهبران ارشد شورشیان ارتش انقلابی کولومبیا فارک را کشته است. روز شنبه هم فرد شماره دوی شورشیان فارک در حمله نیروهای کولومبیا به مقر وی در خانه در داخل خاک اکوادور کشته شد. در پی این حمله اکوادور و ونزوئلا روابط سیاسی خود را با کولومبیا قطع کردند. در سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI آمریکا در جزیره کیش، کریستیان لوینسون همسر وی در ملاقات با مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا از آنها برای یافتن شوهرش کمک خواست. پس از این ملاقات وزارتخانه آمریکا در بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اگر لوینسون را بازداشت کردند یا از او خبری دارند به خانواده او و سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست اطلاع دهند و او را آزاد کنند. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه میگوید در ماه‌های اخیر در مناطق مختلف شرکت واحد ده‌ها تن از رانندگان توسط کمیته انضباطی اخراج شدند. در اطلاعیه این سندیکا آمده است مطابق آیین‌نامه نحوه تشکیل کمیته انضباط کار، کمیته انضباط کار مرکز غیرقانونی است و کارگران می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. و گروه حماس روز جمعه مسئولیت حمله شب پنجشنبه در بیت المقدس را بر عهده گرفت.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. هشتم مارس روز جهانی زن و حمایت برندگان جایزه نوبل و فعالان حقوق بشر از فعالان حقوق زنان در ایران. تجمع اتحادیه های کارگری کانادا برای اعلام همبستگی با کارگران ایران در تورنتو. دلیل غیبت مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در عراق در محافل عمومی. و گزارش های دیگر. فردا شنبه 8 مارس روز جهانی زن است. به همین مناسبت 6 برنده جایزه نوبل و بیش از 280 سازمان و فعال حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از حقوق برابر برای زنان ایرانی و مبارزه‌شان در این راه حمایت کردند. مریم احمدی مروری دارد بر این بیانیه.
به مناسبت روز جهانی زن 8 ماه مارس 6 برنده نوبل از جمله وانگاری ماتایی، شیرین عبادی و جودی و بیتی ویلیامز، ده ها سازمان حقوق بشری و فعال در مسائل زنان و نیز فعالان زن در سراسر جهان با صدور بیانیه‌ای از فعالان حقوق برابر در ایران حمایت کرده و نسبت به فشار بر فعالان زن در ایران و بازداشت و محاکمه آنان ابراز نگرانی کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است جنبش حقوق زنان در ایران با موانع و تهدیدهای بی سابقه ای روبروست. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، ما همبستگی خود را با زنان در دستیابی به حقوق برابر و پایان دادن به تبعیض قانونمند رایج علیه زنان در ایران اعلام می کنیم. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به کمپین 1,000,000 امضا و اینکه فعالان این کمپین به طور مستمر بازداشت و دادگاهی می شوند از حکومت ایران خواسته است همه محدودیت های آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز را مطابق با تعهدات خود بر اساس پیمان‌های بین‌المللی و قانون اساسی ایران رفع کند. در ادامه بیانیه آمده است دولت ایران زنان را از برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی زن، مهمترین روز همبستگی بین‌المللی زنان، باز می‌دارد. تلاش دولت ایران برای جلوگیری از اعلام پشتیبانی از حقوق زنان بخشی از محرومیت عمومی از حقوق بنیادی اجتماعی و اقتصادی در ایران است. ما دولت ایران را فرا می‌خوانیم که فوراً به اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان حقوق زن پایان بدهد و با آنها همکاری کند تا ایران سرزمینی شود که زنان و مردان آن از حقوق برابر برخوردارند و کشوری باشد که معیارها و قوانین بین‌المللی حقوق بشر را رعایت می‌کند. ما امضا کنندگان همبستگی خود را با زنان و همه مردم ایران که متعهد به حقوق بشر عمومی برای امروز و آینده هستند اعلام می‌داریم.
گزارشی بود از مریم احمدی. اما در اعلامیه‌ای که اخیراً توسط سازمان عفو بین‌الملل درباره شرایط نابرابر زنان در ایران منتشر شده، این سازمان یک بار دیگر به قوانینی که در مورد زنان در جمهوری اسلامی ایران هست اعتراض کردند. از جمله این مسئله که زن ایرانی نمیتواند به مقام قضاوت رسیده و یا به ریاست جمهوری کشور خود انتخاب شود، از موارد دیگری که قانون اساسی ایران بر زنان ایرانی اشراف کرده، حقوق نابرابر با مردان در مواردی چون ازدواج، طلاق، قانون وراثت و نگهداری از فرزندان است. همچنین این گزارش خاطر نشان کرده است که چگونه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ضرب و شتم علیه زنان مجازات کمتری از اعمال مشابه درباره مردان قائل شده است. فیروز خطیبی در لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با خانم الیس اورباخ، کارشناس ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لس آنجلس.
سازمان عفو بین‌الملل که به صورت جنبشی به شکل سازمانی غیروابسته و غیرسیاسی برای دفاع از حقوق بشر تأسیس شده است، امروز با بیش از 2,000,000 عضو در 150 کشور جهان یکی از بزرگترین نهادهای دفاع از حقوق بشر به شمار می رود که در طول سالها توانسته است با انجام پژوهش و تحقیقات لازم در رابطه با نقض حقوق انسانها در کشورهای مختلف جهان دست به مبارزات گسترده‌ای بزند. اخیراً در گزارش تازه‌ای که به نام حامیان حقوق زنان سرکوبگران را به مبارزه می‌طلبد از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده، آمده است که جنبش زنان ایران که در سال 1906 میلادی با انقلاب مشروطیت در ایران آغاز شد، با پیروزی انقلاب اسلامی دچار سرخوردگی شدید شده است و لوایح جدید قانون اساسی کلیه حقوق به دست آورده این زنان را از آنها باز پس گرفته است. در این گزارش به مبارزات گسترده زنان ایرانی از جمله مبارزات 1,000,000 امضا که از سال 2006 تا کنون با وجود دشواری‌های گوناگون ادامه دارد اشاره شده است. خانم الیس اورباخ:
Women have actually been taking part in a 1 million signatures campaign in order to gather signatures from people calling for
زنانی که در مبارزات 1 میلیون امضا که درخواستی برای اصلاحات در قانون اساسی شرکت داشتند به شدت مورد ضرب و شتم و تهاجم مقامات دولتی ایران قرار گرفتند. این افراد تنها کاری که کردند این است که در اماکن محلی در آرایشگاه‌ها و خانه همسایه به جمع‌آوری امضا پرداختند. زنان دیگر برای نوشتن مطالبی روی سایت‌های اینترنتی و یا تظاهرات صلح‌آمیز دستگیر و زندانی شدند. از جمله یک سال پیش و در سالگرد روز جهانی زن تعداد بیشماری از این زنان دستگیر و زندانی شدند. برخی از آنها از جمله زن شجاعی به نام دلارام علی همکنون در مقابل اتهامات گوناگون و حکم زندان برای مدت نامعلوم به سر می‌برد. تفارزاده و عبدی دو فعال برجسته حقوق بشر هم به همین سرنوشت دچار شدند و در زندان به سر می‌برند. اما ما در حال حاضر درخواست آزادی فوری و بلا شرط این زندانیان و لغو اتهامات علیه آنها را کرده ایم و از دولت ایران مکررن خواسته ایم تا از ستیزجویی علیه این زنان و جلوگیری از فعالیت‌های آزادی خواهانه آنها خودداری کند. زنان در داخل ایران با استفاده از حقوق بین‌المللی خود باید بتوانند به طور صلح‌آمیز به فعالیت برای به دست آوردن این حقوق ادامه بدهند. اما دولت ایران این قانون ساده و جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. از خانم الیس اورباخ می‌پرسیم که آیا دولت ایران در برابر فشارهایی که سازمان عفو بین‌الملل بر روی آنها گذاشته است پاسخگو بوده است؟ دولت‌های زورگو معمولاً پاسخ مستقیم و رسمی به سازمان‌های حقوق بشری نمی‌دهند. اما در ماه‌های گذشته آزاد ساختن دلارام علی با شرط وثیقه و قرار دادن شرایط تازه برای محاکمات او عکس‌العملی بوده است که دولت ایران در مقابل فشارهای بین‌المللی از خود نشان داده است. بعضی اوقات این عکس‌العمل‌ها جنبه منفی به خود می‌گیرند، مثلا در مورد پروین اردلان که دولت او را که راهی دریافت جایزه‌ای در سوئد بود از هواپیما پایین کشید. بنابر گفته خانم اورباخ، از آنجایی که مبارزات برای به دست آوردن حقوق برابر توسط خود زنان و در داخل ایران آغاز شده است، نقش سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری وابسته به آن حمایت بلاوقفه از این مبارزات است.
By the activism and the courage and the creativity of Iranian women activists, I think there's a really strong tradition of
من فکر می‌کنم فعالین حقوق بشری در داخل ایران و به خصوص زنان مبارز در این کشور می‌توانند برای بسیاری از مردم کشورهای دیگر جهان در شرایط مشابه الهام دهنده باشند. امروز زنان ایران بیشترین مخاطرات را برای به ثمر رساندن مبارزات خود در راه آزادی و برابری به جان خریدند. اما واقعیت این است که جامعه زنان ایران امروز یکی از تحصیل کرده ترین جوامع زنان خاورمیانه محسوب می شود و وجود این زنان در سطوح مختلف جامعه می تواند به جنبش آزادی خواهی آنها تداوم بخشیده و هر روز آن را مستحکم تر کند.
گزارشی بود از فیروز خطیبی. در یک نظرسنجی که از مردمان 16 کشور جهان به عمل آمده، اکثر آنان برابری حقوق زنان و مردان را بسیار مهم ارزیابی کردند و خواستار تلاش بیشتر دولتشان در زمینه احقاق حقوق زنان شدند. امین بزرگمهر نگاهی دارد به نتایج این نظرسنجی.
بر اساس نظرسنجی که در چندین کشور جهان انجام شده، یک اتفاق نظر همگانی مبنی بر اینکه زنان باید از حقوق کاملا برابر برخوردار باشند میان مردم وجود دارد. این امر هم در مورد کشورهای غربی و هم در مورد کشورهای مسلمان نیز صدق می‌کند. بر اساس این نظرسنجی بیشتر مردم در طول عمرشان مظاهره‌گر پیشرفت‌های مهمی در زمینه حقوق زنان بودند. اما با این حال اکثریت نیز خواهان تلاش بیشتر دولتشان و سازمان ملل متحد در زمینه احقاق حقوق زنان شدند. نتایج این نظرسنجی پیش از شنبه 8 مارس روز زن منتشر شد. سازمان ملل متحد شنبه را به عنوان روز زن معرفی کرده است. همچنین امسال 60مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در اصل دوم این اعلامیه آمده از هر کسی با هر نژاد، زبان، مذهب، جنس و عقیده از حقوق مساوی با دیگران برخوردار است و ماده دوم این منشور تبعیض بر اساس آنها را منع کرده است. این نظرسنجی توسط وبسایت World Public Opinion از 14896 نفر در 16 کشور جهان به عمل آمده است. مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان و گروه سیاست بین‌الملل در دانشگاه مریلند نیز به این نظرسنجی یاری رساندند. سوالات از مردم کشورهای آذربایجان، چین، مصر، فرانسه، بریتانیا، هند، اندونزی، مکزیک، نیجریه، اراضی فلسطینی، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، اوکراین، ایالات متحده آمریکا و ایران پرسیده شده است. مردم این کشورها تقریباً 58% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. تقریباً اکثریت مردم تمام این کشورها از اهمیت حقوق کاملاً برابر زنان در قبال مردان سخن گفتند. همچنین 78% در ایران، 90% در مصر، 80% در اراضی فلسطینی و 91% در اندونزی و ترکیه خواهان حقوق کاملاً برابر زنان و مردان شدند. نتایج نظرسنجی در میان مردان و زنان چندان فرقی نمی‌کند و هر دو گروه بر اهمیت برابری حقوق زنان تاکید کردند. استیون کول مدیر World Public Opinion میگوید بحث برابری حقوق زنان و مردان تقریباً جدید است و اینکه همکنون یک اتحادی برای برابری حقوق زنان و مردان وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. و همچنین افزود نکته جالب این است که بیشتر شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز خواستار تلاش بیشتر دولتشان به منظور احقاق حقوق زنان شدند. بیشتر این افراد معتقدند در طول عمرشان شاهد افزایش حقوق اجتماعی زنان بودند، اما مردمان اراضی فلسطینی و نیجریه معتقدند حقوق زنان بهبود نیافته است. در این نظرسنجی آمده است مردمان 14 کشور از 16 کشور جهان خواستار دخالت و تلاش بیشتر سازمان ملل متحد برای افزایش حقوق اجتماعی زنان در جهان شدند و آنها دخالتی در امور داخلی کشورها نمی‌دانند، اما مصر و اراضی فلسطینی از این امر مستثنا. وبسایت World Public Opinion در جامعه سال 2006 میلادی به منظور برداشت و درک درست از نظر مردم در کشورهای مختلف جهان تأسیس شد. به گفته این وبسایت با توجه به اینکه جهانی شدن روز به روز مردم و کشورهای جهان را بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌کند و یک فرایند غیر قابل بازگشت است، درک درست از نظرات مردم کشورهای مختلف جهان حائز اهمیت است و این وبسایت به همین منظور تأسیس شده است. این وبسایت مراکز تحقیقی مختلفی در 22 کشور جهان دارد.
گزارشی بود از امین بزرگمهر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در اقدامی هماهنگ با دیگر کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگران و همزمان با فراخوان جهانی بین‌المللی کنگره کار کانادا و دیگر اتحادیه‌های کارگری، کانادا، ایران و عراق برای ابراز همبستگی با کارگران ایرانی برای رساندن یک پیام قدرتمند به دولت ایران روز 6 مارس در برابر پارلمان اونتاریو در تورنتو گردهمایی اعتراضی نسبت به وضعیت کارگران ایران برگزار کردند. مریم اقوامی:
همزمان با فراخوان بین المللی به منظور اعلام همبستگی با کارگران ایران، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در کانادا در برابر پارلمان آنتاریو در مرکز شهر تورنتو گرد همایی برگزار کردند. در این گرد همایی که همزمان با فراخوان بین المللی اتحادیه‌های جهانی کارگران در بسیاری از کشورهای دیگر روز پنجشنبه در تورنتو برگزار شد، نمایندگان کنگره کار کانادا، سازمان عفو بین الملل، فعالان و طرفداران اتحادیه‌های کارگری ایرانیان، کانادا و عراق با کارگران ایران ابراز همبستگی کردند و خواستار آزادی فوری کارگران زندانی به ویژه منصور اوسانلو و محمود صالحی شدند. این گرد همایی با اجرای موسیقی زنده و حمل پلاکاردهایی با شعارهایی برای دفاع از حقوق کارگران و پایان دادن به سرکوب و وضعیت دشوار اقشار کارگری در ایران در برابر پارلمان آنتاریو در تورنتو برگزار شد. پیام همسر محمود صالحی، فعال کارگری زندانی در ایران، توسط نماینده یکی از گروه‌های حاضر قرائت شد. مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا نیز در بخشی از سخنان خود با هشدار نسبت به وضعیت سلامت و امنیت کارگران صنایع مختلف در ایران، خواستار آزادی فوری منصور اوساندو و محمود صالحی دو فعال کارگری زندانی شد. آقای کوهستانی نژاد در گفتگویی با رادیو فردا در مورد تداوم مبارزه کارگران ایران برای دستیابی به حقوق صنفی خود چنین میگوید:
پیامشون خیلی ساده است. حق تشکل مستقل یکی از حقوق اولیه است. داشتن تشکل اون چیزی که براش مبارزه کردن و باید بهشون بدن. کارگر رو باید بهش حقش رو داد، نه زندانش کرد. کارگر رو به جای اینکه شلاق زد باید لباسش رو درست کرد. کارگر وضعیتش بسیار داغونه و ما هم دفاع میکنیم و اون مبارزات کارگری که در ایران ادامه داره. کارگرها کار خودشون رو ادامه میدن. روحیه‌ای که دارن تشویق میکنه جامعه بین‌المللی فعالیتش رو بیشتر بکنه. نگاه میکنیم که اتحادیه‌های کارگری ادامه میدن، حمایت‌های خودشون و فشارهای خودشون رو میخوان بیشتر بکنن، ذهن مردم رو هرچه بیدارتر بکنن در رابطه با این وضعیتی که داره به سر کارگران ایران میاد. اگه مقایسه بکنیم با 10-15 سال پیش، نه تنها شرایط اقتصادیشون بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. اون کاری که میتونیم در این زمینه بکنیم تو خارج از کشورم اینه که ساکت نشینیم و اعتراض بکنیم که شلاق زدن متعلق به این دوره نیست، کارگر خورد کردنش کار درستی نیست.
نماینده سازمان عفو بین الملل در کانادا در بخشی از اظهارات خود در جمع حاضران نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به سرکوب کارگران محدود ندانست و نسبت به وضعیت زنان، اقلیت‌های مذهبی و افزایش آمار اعدام در ایران هشدار داد. مریم اقوامی، ترانتو.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه در عراق با صدور بیانیه دلیل غیبت خود در محافل عمومی را با طرفدارانش در میان گذاشته است. حسام مهدوی.
مقتدی صدر روحانی قدرتمند شیعه در عراق که در چند ماه اخیر در محافل عمومی ظاهر نشده است، روز جمعه در بیانیه ای غیر معمول دلیل غیبت خود را برای طرفدارانش توضیح داد و انشعاب در سپاه تحت رهبری خود را تایید کرد. مقتدی صدر در بیانیه ای دو صفحه‌ای که همراه با تصویری از مهر شخصی اوست، خطاب به طرفداران خود گفته است: سوگند می‌خورم با شما و در میان شما زندگی کنم. من جزئی از شما هستم و تا زمان مرگ از شما جدا نخواهم شد. صدر که به ندرت بیانیه ای صادر می کند، تایید کرده که طرفداران او در خصوص اینکه رهبرشان کجاست متعجب بوده اند و این غیبت دلیلی برای افسردگی اعضای سپاه مهدی بوده است. مقتدی صدر نگفتند سرانجام چه وقت در محافل عمومی ظاهر خواهد شد. بیانیه مقتدی صدر در حالی است که سپاه تحت رهبری او سرگرم جنگ با رقیب شیعه خود به منظور کنترل سیاسی استان نفتخیز در جنوب عراق است. پیشتر شماری از پیروان مقتدی صدر توسط ارتش ایالات متحده و نیروهای عراقی بازداشت شده اند. صدر که تعداد زیادی از جوانان و شیعیان فقید عراق را در قالب سپاه مهدی رهبری می‌کند، از 25 ماه می سال 2007 که در یک مراسم مذهبی در شهر مقدس کوفه ظاهر شد تا کنون در محافل عمومی دیده نشده است. بیانیه یه روز جمعه مقتدی صدر دو هفته بعد از آن انتشار می‌یابد که وی اجرای آتش‌بس توسط سپاه مهدی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. بسیاری از شبه نظامیان سپاه مهدی این تصمیم را مورد پرسش قرار داده اند و نگران آنند که توسط نیروهای ایالات متحده و عراق مورد هدف قرار گیرند. مقتدی صدر می گوید انزوا را از آن رو برگزیده که می خواهد بر مطالعاتش تمرکز کند. رهبر سپاه مهدی گفته است بسیاری از کسانی که از نیروهای تحت رهبری وی جدا شده اند دلایل متفاوتی دارند و از جمله برخی خواستند مستقل شوند که به گفته وی به مفهوم عدم وفاداری آنان نیست. در تحولی دیگر پلیس عراق روز جمعه گفت شمار کشته شدگان دو بمبگذاری روز پنجشنبه در منطقه تجاری مرکز بغداد به 68 نفر افزایش یافته است. به گفته یه ناظران این مرگبارترین حمله در پایتخت عراق ظرف 9 ماه گذشته بوده است. در این حمله ها که ایالات متحده و مقامات عراقی آن را به القاعده نسبت می دهند 120 نفر نیز زخمی شدند. حمله اول در منطقه شیعه نشین کراده و با استفاده از یک بمب کنار جاده ای رخ داد. پلیس می گوید در حالی که سرگرم جمع‌آوری زخمی های این انفجار بوده، انفجار دوم که مهیب‌تر بوده به وقوع پیوسته است. ارتش ایالات متحده و پلیس معتقدند حمله دوم بر اثر اقدام انتحاری بوده، اما مقامات امنیتی عراق می گویند بمب جاگذاری شده عامل انفجار بوده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت حمله ها نشان می دهد تروریست ها تا چه اندازه از مردم عراق نفرت دارند.
گزارشی بود از حسام مهدوی. حالا نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی واترپولوی مردان ایران به اولین پیروزی خود در مسابقات انتخابی المپیک پکن دست یافت. در پنجمین روز از رقابت‌های واترپولوی انتخابی المپیک پکن که در کشور رومانی در حال برگزاری است، تیم واترپولوی ایران بعد از 4 شکست و 1 تساوی روز جمعه با نتیجه 7-4 بر تیم قزاقستان قهرمان آسیا پیروز شد. تیم واترپولوی ایران که در گروه اول این رقابت ها قرار داشت پیش از این در برابر تیم های مقدونیه، آلمان، کانادا و ایتالیا شکست خورده بود و در مقابل مکزیک به نتیجه مساوی رسیده بود. تیم واترپولوی ایران روز شنبه برای کسب مقام 7 تا 10 این بازی ها به مصاف تیم اسلوواکی می رود. در اروپا مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ های معتبر این قاره روز شنبه آغاز خواهد شد. لالیگای اسپانیا هفته 27 روز شنبه با انجام 2 بازی آغاز می شود که طی آنها رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی با اسپانیول و زاراگوزا با اتلتیکو مادرید به مسافه یکدیگر می روند. روز یکشنبه هم بارسلونا تیم دوم جدول با ویارئال دیدار خواهد کرد. در رقابت‌های سری آ ایتالیا روز شنبه 2 دیدار از هفته 27 در دستور کار است که طی آنها اینتر میلان پرچمدار این بازی‌ها در ورزشگاه جوزپه میاتزای شهر میلان میزبان رجیناست و پالرمو با اودینیزه مسابقه می‌دهد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هفته 29 عصر شنبه با انجام 3 مسابقه آغاز می‌شود که در مهمترین دیدار لیورپول با نیوکاسل به مسافه یکدیگر می‌روند. روز یکشنبه هم آرسنال صدرنشین در خانه ویگان اتلتیک به میدان خواهد رفت. و در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان تیم ملی تنیس روی میز ایران به مقام 40 دست یافت. در این رقابت‌ها که در کشور چین برگزار شد، تیم میزبان برای 16 بار در سکوی اول ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد. پس از چین تیم تنیس روی میز کره جنوبی دوم شد و تیم‌های ژاپن و هنگ کنگ هم مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. گروه حماس روز جمعه مسئولیت حمله شب پنجشنبه در بیت المقدس را بر عهده گرفت. در این حمله یک مرد مسلح فلسطینی به مدرسه مذهبی حمله کرد و 8 نفر را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کرد. در پی تیراندازی مرد مسلح به ضرب گلوله کشته شد. یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی پاسگاه پلیس در شهر موسل 4 کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت. بر همین حال به گفته مسئولان امنیتی عراقی شمار کشته شدگان 2 انفجار پنجشنبه شب در بغداد به 68 نفر رسیده است. انفجار این بمب‌ها در کنار جاده‌ای در محله پر رفت آمده کراده 120 زخمی نیز بر جای گذاشت. وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه اعلام کرد سفیر این کشور در آمریکا را فراخوانده و سفیر آمریکا در بلاروس نیز خواسته است این کشور را ترک کند. در بیانیه وزارت امور خارجه بلاروس گفته شده این تصمیم پس از آن گرفته شد که آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شرکت ملی نفت بلاروس اعمال کرد. در سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI آمریکا در جزیره کیش، کریستیان لوینسون، همسر او در ملاقات با مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا از آنها برای یافتن شوهرش کمک خواست. پس از این ملاقات وزارتخانه آمریکا در بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواست اگر لوینسون را بازداشت کردن یا از او خبری دارند به خانواده او و سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست اطلاع دهند و او را آزاد کنند. مقامات نظامی کولومبیا روز جمعه گفتن ارتش این کشور یکی دیگر از رهبران ارتش شورشیان تصدیق می‌کنم یکی از رهبران ارشد شورشیان ارتش انقلابی کولومبیا فارک را کشته است. روز شنبه هم فرد شماره 2 شورشیان فارک در حمله نیروهای کولومبیا به مقر وی در داخل خاک اکوادور کشته شد. در پی این حمله اکوادور و ونزوئلا روابط سیاسی خود را با کولومبیا قطع کردند. مجله خبری نیمه شب